والا زندگی من که مثل همه زندگی هست. اسمم که جاله آموزگاره. من از بس آدم خودخواهی هستم، همه چیمو دوست دارم، اسمم هم دوست دارم، نام فامیلیم هم دوست دارم. خیلی ممنون پدرم هستم. این چیزا دیگه انتخاب من نیست، انتخاب خانواده است. بعدم آموزگار بودم، از وقتی مدرسه میرفتم انقدر خوب بود، اول منو صدا میکردن چون الف و آ بودیم. بعد که مقاله هم چاپ میشد، همیشه اسم الف بایی بود، مقاله هم اول میذاشتن. آدم ها خیال میکردن چون مقاله من مهمه اوله، در حالی که این همش لطف پدرم بود که کمچی نام فامیلی خوبی برای ما انتخاب کرد. من 12 آذر 1318 دنیا اومدم. در برابر شما، مادر بزرگ شما هم شاید بیشتر حساب بیام، ولی انقدر خوشحالم که سنم بالاست. با رشادت سنمو میگم به دلیل اینکه شما هم اگر میتونین به سن من برسین و در این سن بخندین و بتونین قشنگ صحبت کن. این یک. بعد در شهر خوی دنیا اومدم. پدرم ماموریتش، پدرم تبریزی بود و مادرم تهرانی، ولی ماموریت فرهنگی پدرم تو شهر خوی بود. و من باز ببین، بعد خواهید گفت چقدر طرف خودخواه، از همه چیش خوشش میاد. این خوشبختی ها به شما هم میگم، شما هم از چیزایی که دارین خوشتون بیاد. من خوشحالم که تو یک شهر کوچیک دنیا اومدم، برای اینکه شهر کوچیک، شهرستان ها، البته الان اگه همشهری های من بشنوم میگن کجا شهر کوچیک، خیلی هم شهر بزرگی. حالا شهر خوی به هر حال همونجوری که میتونید تو آذربایجان، من همیشه میگم من در سر ایران دنیا اومدم. به هر حال اون گربه کوچولویی که دوست داشتنی ایران، ما تو سرش دنیا اومدیم. شهر مهربان، آدمای مهربونی بود، خیلی خوب بود. شهرهای کوچک شما شاید تجربه نکرده باشیم، بسیار لااقل در دوره ما، حالا نمیدونم، آدم ها با هم صمیمیترن، همه همدیگر رو میشناسن، پدر مادرها همه همدیگر رو میشناسن، در نتیجه یک محیط صمیمی گیر میاد، آدم دوست صمیمی زیاد داره. و از این نظر شهر به هر حال غیر از من خیلی شهر بزرگ پروری هم هست. مثلا زریاب خوی، مال خوی محمد امین ریاهی که اینا همه خدمتگزاران اصیل زبان فارسی هستن و دیگران. مدرسه مثل همه شماها مدرسه رفتم، اونتا خب مادرم تو خونه به من کلاس اول رو درس داد، در نتیجه من 5 سالگی مثلا کلاس اول خونده بودم و از کلاس دوم رفتم مدرسه. خود این به هر حال هیچ تغییری نمیکرد، کوچیکتر از کلاسیا بودم، ولی همیشه با هم صمیمی بودیم. و اگه شما هم دارین، خیلی قدر دوستای دوره دبستان و دبیرستانتون رو بدونید. حالا فکر کنید تو سن من چند تا از این دوستای دبستان من زندن، ولی با همه اونا من ارتباط هنوز دارم. دوستی ها به وجود اومدنشون مهم نیست، نگه داشتنشون مهمه. یعنی آدم باید دوستی ها رو نگه داشت، ارتباطات رو نگه داشت. و من در این مورد خیلی سعی کردم که اینطور باشه. سعی کردم حتی اون طبقات رو بشکنم. متوجه هستی چی دارم میگم؟ یعنی شما از تو همکلاسی های ما که دی بودن خیلی بالا رفتن، یکی شوهر کرده، که مثلا 6 کلاسه مونده، ولی به قدر این صمیمیت دوره بچگی عالیه که آدم با هم که میشینه، حتی الان تو این سن بالای 80 هنوز همدیگر رو خیلی صمیمی میبینه، در همون دوران میبینه، بدون اینکه من فکر کنم من استاد دانشگاه بودم این یکی نشده، ولی هممون بی طبقه همدیگر رو دوست داشتیم. این خودش خیلی نعمت بود. دبستانم سپهر بود اسمش و دبیرستانم ایران دختر. خاطره ها معلمام خب یکم یادمه، ولی از دوره دبیرستان طبعاً بیشتر. من پدرم مدیر دبیرستان ما بود، هم معلم ادبیات بود و هم مدیر دبیرستان. اینو همه جا گفتم و نوشتم. به قول یکی گفت چرا هر کی ما میبینیم شاگرد اول بوده، ولی واقعا من شاگرد اول بودم همیشه تو دبیرستان. و گرچه خیلی صمیمی بودیم، ولی من همش فکر میکردم که اینا خیال میکنن چون پدر من رئیس دبیرستانه من شاگرد اول شدم. خوشبختانه رفتم تبریز کنکور دادم، تو کنکور شاگرد اول شدم. دیگه شبهه ها از بین رفت که دیگه اونجایی که دیگه پدر من نتونسته کاری کنی که من شد. اینه که به هر حال بچه درس خون بودیم دیگه، شما ها یه اصطلاح بدتری براش میذاریم، ولی من جزو همونا بودم. درس میخوندیم دیگه، حفظ میکنم، کار دیگه نداشتیم، ولی اینقدر خوشبخت بودیم بچه ها. از شماها خوشبخت تر بودیم همیشه. تفریح نه تلویزیون داشتیم، نه از همین گوشی های هوشمند، هیچ کدوم اینا رو نداشتیم. حتی رادیو رو نداشتیم، همه رادیو نداشتن. اولا کودکی منو به یاد بیارید، و نه اینکه ما، من دوست ندارم بگم ما ندار بودیم، نه، ما جزو خانواده های بالاخره مرفه بودیم، همه نداشتن رادیو. روزی که پدرم رادیو خریده بود آورد، من و برادرم اینقدر خوشحال شده بودیم و دلمون می‌خواست همه بدونن ما رادیو خریدیم. از این رادیوهایی بود، شما یادتون نمیاد، حتی مادراتونم یادتون نمیاد، مادر بزرگاتون رادیوهایی بود، آندریا یا فیلیپس کوچولو با باتری کار میکرد. بعد من و برادرم میگفتم بیاییم ببریم بذاریم تو حیات، صداشو بلند کنیم که همه همسایه‌ها بفهمن. یعنی این خاطره خیلی برام جالبه که من بعدها بهترین دستگاه ها رو خریدم، مثل همه بهترین وسایل ارتباطی رو داشتم، اما هیچ کدومشون لذت اون رادیوی اول رو به من نداد. دقیقا. بیرون می رفتیم با هم بازی می کردیم، عروسک بازی می کردیم، می دونی اینا همه خیلی حیات ها بزرگ بود، بدو بدو، یعنی میدونید ایدئاله. حتی دختر من شاید اینو نداشت، ولی باز از شماها بهتر زندگی کرد، بازم یه حیات بود. شاید به اندازه من از طبیعت لذت نبرد، از زندگی طبیعی، متوجه است این طبیعت منظورم اینه. الان همه درگیر یک محیط بستن. یادم میاد یه رمانی خوندم، باز گفتم رمان، خیلی وقت پیشا، صحبت سر این بود که چرا اغلب پیامبرها از شرقن و یا از چیز اومدن بیرون. بعد اون خیلی نویسندش خیلی قشنگ نوشته بود و من خیلی دلم خواست به دخترم اینو ترجمه میکرد به فارسی. میگفت برای این که برای خوب اندیشیدن چشمنداز مهمه، یعنی تو باید جاهای دور رو ببینی. قهرمان داستانش مثلا میگفت که فقط من دیوار دیدم، شما هم اغلبتون فقط دیوار دیدید، در مثلا کمتر هست که پنجره رو باز کرده باشی، جلوش باز هم دیواره. متوجه هستی؟ این نمیذاره اندیشه بزرگ بشه. نمیخوام بهتون به این نسل توهین کنم، متوجه هستی؟ یعنی اندیشه دیدگاه میخواد، همش باید تو بری تو دشت، تو چیز. به همین دلیل من تو کلاس به بچه ها میگم بچه ها لااقل گاهی سرتون رو بلند کنین، آسمون رو نگاه کنین، آسمون خیلی قشنگه، آسمونم خیلی قشنگه، ابرام خیلی قشنگن. خب لااقل هیچ جایی رو نمیتونین ببینین، چی میگن، آسمون رو نگاه کنید، هم شب هم روز. البته میگن خب آخه اینجا شبای چی دیده نمیشه، انقدر که هوا آلوده است، کاری ندارم، ولی من همیشه جدی رو با شوخی میآمیزم. منظورم اینه که ما کودکیمون با طبیعت بیشتر محصول بودیم، ولی خب نمیشه گفت نه شما حسرت ما رو بخورید، نه ما قصه شما رو، به دلیل اینکه هر دوره‌ای ویژگی های خودشو داره. نمیشه نشست و حسرت گذشته رو خورد که چرا من اینطور چرا اونطور، نمیشه گفت. ولی به هر حال من میخوام یادتون بدم، از همه چی خوشتون بیاد، من خیلی از دوره کودکیم، از دوره با اینکه توی یک شهرستان کوچک بودم، خیلی ممنون، خیلی ممنون کودکیم هستم. کودکی محکم، متوجه، محبت، میدونی محبت فرق نمیکنه، تو از همسایه محبت ببینی، از پدر و مادر محبت ببینی، از اون، اینا میپرورونه، با آدم قدرت میده. حالا مدرنا میگن انرژی مثبت، ما اون موقع نمیفهمیدیم انرژی مثبت چیه، ولی احساس میکردیم محصور از یک عده احساسات خوب هستیم. و من این رو مدیون شهرم، مدیون دوران کودکیم، مدیون مدرسم، حیات بزرگ. ولی به هر حال اینا رو گفتم که بگم به هر حال من از اینکه شهر کوچیک دنیا اومدم بسیارم خوشحالم، همشهریامو خیلی دوست دارم. و بعدش دوره دبیرستانم هم تا کلاس 11 هم خوی بودم، و بعد چون کلاس 12 هم دیگه نداشت، من رفتم تبریز. معلم های تاثیرگذارمون خواهم گفت تو دانشگاه بیشتر بود و دبیرستان، ولی تو خود چیز حساب دبیرستان. پدر من معلم ادبیات بود و ادبیات رو خوب خونده بود، یعنی ادبیات شعر. من فکر میکنم ذوق ادبی من ناخودآگاه به مثلا مادرم شعر میگفت، حالا نه شعرهایی مثلا که بشه چاپ کرد و پروین اعتصامی که نبود، ولی برپس یه ذوق ادبی تو خانواده ما بود و معلم ادبیات اونم پدرم بود. اینو من باز خیلی جاها گفتم، من کتابای دوره دبیرستانم رو دارم. باور کن چیزایی هستن که الان تو دانشگاه تدریس میشه، مثلا بهترین متنی است که بعدی فروزآفرین رو انتخاب کردم. مثلا من تعجب میکنم، بعد شعر حفظ میکردیم، مثلا ایوان مدائن رو مثلا پدرم مجبور که نه، یعنی توصیه بود دیگه، نمرمون بود که شعر. اینی که من فکر کنم ناخودآگاه من به طرف چیز کشیده شدم. شماها نمیدونم میدونید یا نه، اون موقع ما تا کلاس پنجم علمی میخوندیم، هممون یه جور میخوندیم. از کلاس ششم یعنی دوازدهم دیگه، اونجا بود که ریاضی میشد، ادبی میشد و طبیعی. خب من چون همین گفتم شاگرد خیلی درس خونی بودم، ولی نمیگم فوق العاده بودم، من خیلی آدم معمولی بودم، ولی خب درس میخوندم دیگه همش هم. بعد خب همه فکر میکردم من حتما پزشکی میرم، مامایی میرم، مثلا پدر مادرم مخصوصا خیلی، ولی مثلا باز به قول معروف از خانواده‌ام متشکرم، به من اجازه دادن که خودم انتخاب کنم رشتم. خب من گفتم من ادبیات میخوام، و جالبه که نایستادن جلو من، نه جلو من نه جلو برادرم. برادرم هم حقوق خونده بود، برای اینکه البته نمیگم خیلی آدم های روانشناسی بودن، ولی حتما فهمیدن که آدم جایی باید بره که دوست داره، و کاری که شماها نکرد، نسل شما رو وادار کردن یا پزشکی بخونین یا نمیدونم، شما رو نمیگم، ما کلا نسلتون اصلا خیال میکردن اگه بگه من ادبی میخوام بخونم مثلا بچه تنبله بیشتر. البته الان بهتر شده ها، الان خیلی بهتر. ما همین کار رو درباره نوام کردیم. نوام فرانسه است، الان سوربن لیسانس چیز کرده تاریخ. وقتی اونجا بود همه میگفتن آخه تاریخ هم شد چیز مثلا برین، نه پولی توش نه. ولی هم دخترم گفتیم مگه زندگی فقط اینه که آدم پول دراره؟ آدم با همه چی میتونه پول دراره، ولی اون رضایتی که خب نوه من از رفتن تو این رشته داشت، هیچ وقت از رفتن تو رشته یا علمی نداشت. خب بعضیا فنی ان، بعضیا علمی ان، بعضیا ریاضی ان، مثلا مریم میرزاخانی خب باید میرم، ولی خب آدمایی هستن که به زور که تو نمیتونی تزریق کنی بهشون. پدر مادر اون موقع من احتمالا روانشناسی دختر منو نداشتن، ولی بازم شعورشون انقدر میرسید که به من اجازه این انتخاب رو بدم. در نتیجه حالا به همه من اینو میگم، ببینید چی دوست دارن. ببینید نمیخوام ادا درارم بگم پول بده یا پول خوبه، زندگی خوبه، آدم باید به هر حال تأمین بشه، ولی باور کنید رضایت ها جور دیگه پیش میاد. این خیال میکنید من مثلا انشا میگم براتون، واقعا نه، اینطور نیست. یعنی چیزی رو که دوست دارید وقتی انتخاب میکنید خوشبختید، توجه میکنید؟ نه شاید هم احساس نکنید. من از موضوع خارج شدم، ولی نه به هر حال اینا چیزاییست که دلم میخواد که جوونا بدونن، جوونا بدونن. نمیدونن حتما به من میخندن میگن تو حالا تو این دوره پول همه چیز، راستم میگن، ولی تأمین زندگی جدا. نمیتونم دنبال این که فقط من پول درارم اصلا شیرین نیست. رشته ما، رشته فرهنگ و زبانهای باستانی که به هر حال رشته مورد علاقه من بود در دوره دکتری و سالها تدریس کردم، همیشه به بچه ها میگفتم که خیلی رشته از دید من خوبی رو انتخاب کردید، ولی رشته سختی، رشته بسیار آزاردهنده خواهد بود. خدا کنه ویروسش تو تنتون باشه، خدا کنه بیمار این رشته بشید. اگر نشید همه چی به نظرتون سخت خواهد اومد. برای اینکه ما مثلا تو گروهمون انواع خطا رو درس میدیم، یکی از چپ شروع میشه، یکی از راست شروع میشه، یکی صرف میشه، یکی صرف نمیشه، یکی همه اینها خب مشکله برای کسی که وارد رشته ما میشه. بعد گفتم وقتی که میرید توش و دوستش دارید اینقدر علاقمند میشید که یه دفعه که یه جمله کلمه رو پیدا میکنید دقیقا داد میزنید یافتم یافتم، یعنی یه سعادتی بهتون دست میده. شاید نتونین درک کنیم ولی واقعا جایی برید که از یافتن یافتنش بتونید خوشبخت بشید. من وقتی رفتم تبریز رفتم منزل عمو. عموی من حسین امید یک آدم شناخته شده در آذربایجان، تاریخ آذربایجان رو نوشته که مثلا الان جز سنت‌های اون دور است، دو جلد، در حدود 100 تا اثر داره. اولی نمایشنامه رو تو تبریز اجرا کرده، یعنی نوشته، کتاب تفریحات علمی داره، رمان داره. خب اونا فرزندی هم نداشتن، در نتیجه من رفتم خونه عمو، خیلی هم خوب پذیرفته شدم، یعنی احساس کردن زاویه دختر شد. 12 رو اونجا خوندم و بعد کنکور دادم. کنکور های موقع مثل الان نبود، کنکور ادبیات جدا بود، هر دانشکده برای خودش میکرد. من تو کنکور با اجازه، یعنی با توافق با خانوادم، ادبیات رو من نوشتم. و بعد ماها دخترها مخصوصا اون موقع، من الان دیگه مادر بزرگم دختر نمیشه گفت، همیشه امتحان که میدیم میگیم بد شد، یعنی همیشه هیچ وقت برعکس پسرها، من تو این هم میگن 20 میشیم 25 میشیم. بعد اینه که من همش فهم کردم که نه خیلی بد دارم. عموی من بدون اینکه من بدونم رفته بود چیزا رو گرفته بود، نتیجه رو دیده بود، جالب اوله، اصلا اینقدر خوشحال شده بود، اومده بود نمیخواست به من یه دفعه بگه، گفت من رفتم. گفتم خب همجون قبول نشده بودم. گفت اول شدی. اینقدر جیغ کشیدم که بعد همسایه ها گفته بودن چی شد این فلانی اینقدر داد زد. خب هیچ مثلا برام غیر قابل منتظره بود که غیر قابل انتظار بود که از یک کسی از شهرستان بیاد. خب تبریز به هر حال مرکز استان بود. به هر حال این دوستای من که از خوی اومده بودن اونا هم همشون قبول، نه تو ادبیات، هیچ کی ادبیات نیومد. مامایی خوندن، نمیدونم زبان رفتن، پزشکی یکیش رفت، یکیش خلو چیزا، فقط ادبیات من بودم که اون رفتم، چون رفتم دنبال چیزی که دوست داشتم. زشت این حرف رو بگم ولی موفق ترینشون منم. ادبیات خوندم، رفتم چیزی که دوست داشتم، در نتیجه با شوق ادامهش دادم دیگه، و بعد رفتم دانشکده ادبیات تبریز. دانشکده ادبیات تبریز اون موقع باز اگر تاریخچه‌شو بخونید یه نوع قطب مانند بود، خیلی استادای درجه یک داشت، خیلی خیلی. مثلا اول رئیس دانشکده همون که دکتر ماهیار نوابی بود، اونم در زندگی من تاثیر بسیار زیادی گذاشت، برای اینکه معلم زبان‌های باستانی ما بود. اون موقع گروه ادبیات، یعنی وقتی می‌خواستین شما لیسانس بگیرین که الان میگن کارشناسی، حتما چند واحد زبان‌های باستانی رو می‌خوندید تو گروه ادبیات فارسی. خیلی برنامه‌های خوبی بود. در نتیجه ما 4 ساعت مثلا پهلوی خوندیم، 4 واحدم اوستا و فارسی باستان. به اینا رو همه رو دکتر نوابی درس می‌داد. شیرازی بود، خارج تحصیل کرده بود، خیلی خوش لباس، قد بلند، اینا آدم به عنوان پدر خیلی خوشش می‌اومد ازش. خیلی هم شوخ بود و کلاس به این مشکلی رو همیشه با حرفاش و اینا خیلی شیرین جلوه میداد. و شاید یکی از دلایلی که من کشیده شدم که بعد از اینکه رفتم فرانسه رشته زبان‌های باستانی رو انتخاب کنم در اصل دکتر ماهیار نبود. ولی خب دکتر استادای درجه یک دیگه ای داشتیم، مرحوم دکتر رجایی بود، چقدر به ما خوب درس داد ادبیاتو، ما رو وادار کرد تمام تاریخ بیهقی رو بخوریم. تاریخ بیهقی فیاض، شما نمیشناسین اصلا فیاض، اینقدر نیست، با یک ترفندی، یعنی به یکی گفت مثلا تو ترکیباتشو درآر، تو ازوکشو درآر، تو نمیدونم چی درآر. خب وقتی تو اینا رو میکنی مجبوری دائم بخونی همشو دیگه. در اینجا اصلا من یه الفتی با تاریخ به حقی پیدا کردم. چقدر قشنگ به ما حافظ درس میداد. فرامز همون دکتر روشن زمیر درس میداد. آروم، دوست داشتنیست. بعد یه فرانسه دیگه همون دکتر طباطبایی درس میداد. دکتر منوچهر مرتضوی هم که خیلی معروفه. عربی رو دکتر قاضی درس میداد. یادمه. فکر نمیکرد که مثلا دخترهای نام میتونن عربیات بگیرن مثلا خوب باشن. همیشه با یه چشم مثلا چیزی به من نگاه می. مثلا نه بدا. مثلا که همین. با پسرها بیشتر حرف میزد. امتحان که شد ورقه کتبی بود. بعد شفای ما اینجوری بود. یه کتبی میدادیم. یه دفعه گفت این ورقه شماست؟ گفتم بله. تو اینقدر عربی میدونستی؟ گفتم نه اون چیزی نمیدونستم. خلاصه تعجب کرده بود مثلا دختری. ما دوتا زن بودیم تو کلاس. دوتا خانم. من شاید اول شدم و جالب اینه که با همسرم هم کلاس بودیم که اون شاید دوم شد که به شوخی همیشه میگفتن که برای اینکه انتقام بگیره که تو شاگرد اولی رو از اون دزدیده اومد باهات ازدواج کرد. ولی خب من اون موقع باید تو مثلا نمرت توی دانشکده به همه نمیدونم به هر حال بهترین باشه. خلاصه به ما بورس شامل رفتن اونجا. باز حتما همه تون میدونین دیگه، گفتم بهتون. اون موقع فقط شاگرد اولا رو میفرستادن، یعنی بورس فقط به کسانی داده میشد که مثلا شاگرد اولا. نه هیچ ضابطه دیگه واقعا توش نبود. هیچ دیگه اینو من یکیش خودم. ولی اون موقع دیگه اولین بار یک کمی غیرت خانواده جنبید و نذاشتم من. گفتن نمیشه تنها بره. پدرم هم نه، بیشتر یه عموی بزرگ دیگه داشتم تو تهران دیگه. همه اون موقع ها میدونین حرف بزرگتر ها رو بشون کجا تنها بره و از این حرف رو خوب راستم بود اون موقع سن منو در نظر بگیرین. ازدواجم نکردم. دبیر شدم. اول چون هنوز ازدواج نکرده بودم تهران بودم. دبیرستان خسرو بود، یه مدرسه دولتی بود، خیلی هم شلوغ. و من معلم ادبیات، خب اون موقع لیسانس داشتن یه چیز مهمی بود. حالا برای دوره راهنمایی هم فوق لیسانس میگن باید داشته باشه. بعد من معلم لیسانس ادبیات اومده بود اونجا. بچه ها خیلی دخترها دوست داشتن و اینا. اینقدر حالا باز میگید ولی دوستشون داشتم این بچه ها رو و اونا هم منو. من اینو بارها گفتم که من اگه قرار باشه دوباره دنیا بیام دلم میخواد معلم بشم. خیلی خیلی ارتباط قشنگی. ولی به هر حال بعدش ازدواج کردم. در دوره‌ای که دبیر بودم همسرم که هم کلاس میدونم لیسانس شده بود در کاشمر کار میکرد و من خیلی راحت پذیرفتم برم کاشمر. الان به شما بگم بیا برو کاشمر نمیرین، ولی با رفتیم و دختر من کاشمر دنیا اومد. وقتی که مهتاب دخترم دنیا اومد همه از تهران گفتن که بفرست شناسنامش از تهران بگیریم. مد بود اون موقع، مثلا میگفتن شهرستان دنیا اومد. گفتم من اولین دروغ رو وارد زندگی دخترم بکنم تو شناسنامه، کاشمر دنیا اومده، چرا باید بگم؟ مثلا کی گفته کاشمر از تهران بدتره یا به؟ و الان انقدر دخترم همیشه ممنون من هست که خوب خوب کردی من کاشمر دنیا اومدم، باید کاشمر می نوشتن تو. یعنی اینم جز مدای اون موقع بود که آدم ها مثلا یه همچی. رفتیم کاشمر و اونجا من دیگه دبیر شدم. بازم دبیر خانم لیسانسیه تشورده بودن شهرستان و اونجا هم سری چند سال اونجا بودیم. و بعد از اونجا باز ماموریت همسرم رفتیم نیشابور. بعد آقای مرحوم دکتر خانلری روحش شاد یه آگهی داد توی روزنامه ها که کسانی که از بورس شاگرد اولیشون استفاده نکردند یک شانس دیگه به اونا داده میشه. اینو همسرم دیده بود. من اصلا بذارین راست شو بگم هیچ دلم نمیخواستی که برم، برای اینکه اینقدر از زندگیم و دبیر شده بودم و شاگردام و دوست داشتم و اینا. و برای این بار به همسر من نامه نوشت، امضای منو جعل کرد که من میخوام این گفت منم نرم تو باید بری. آدم راه ترقی رو میگم، آدمای مختلفی من مدیونشون هستم، پدرم، همه، مادرم که جای خود، استادام، و این رویه همسرم هم به هر حال برام جالب بود که بعد امضا کرد فرستاد. و جالبه که ترتیب اثر دادم، ما در وسط دبیریمون به من اومد که شما میتونید بورس برید، و اینم جز به خاطرات خوب من. البته با هم رفتیم، تونستیم کاری کنیم، من و همسرم و دخترم. دخترم یک سالش بود وقتی ما رفتیم فرانسه. اولا کم بودن کسانی که زبانشون فرانسه بود. من چون شهرستان بودم معمولا انگلیسی بود، تهران و اینا بیشتر انگلیسی میخوندن، شهرستان هنوز درنشین. ما تعدادمون چند نفر بودیم که زبانمون فرانسه بود، درنشین باید میرفتیم فرانسه دیگه. اونجا که رفتیم مود روز بیشتر زبانشناسی بود و روانشناسی و جرمشناسی این چیزا، ولی بازم همون سلیقه خاص من گفتم من دلم میخواد زبانه باستانی رو بخونم. رفتم تحقیق کردم. روش تحصیل در فرانسه اینطور هست که وقتی دکترا میگیری تو باید اول یه استاد تعیین کنی که اون استاد بهت یه پروژه مانندی رو بده. که گشتم و پیدا این و اون و دیگه میدونی آدم اولم میرسه هر قدم فرانسه بدونه خوب نمیتونه حرف بزنه، خوب نمیتونه، چون من که رشتم فرانسه نبود، من رشتم مثلا زبانم تو دانشگاه خوب بود، زبان فرانسه هم چون استادای خوب داشت. اونجا ما رفتیم تقویت کردیم زبونمون، کاری ندارم، ولی با اون زبون الکن و اینا بالاخره استاد خوب پیدا کردم. گفتن دومناش، یکی جزو شخصیت‌های درجه یک رشته ماست. وقتی که اسم میبرن، الان مثلا یادمه که چند سال پیش از فرانسه مثلا اوتزتودی که من بودم استاد اومده بودن ایران، ما رو به عنوان زینت المجالس گفته بودن اینم بیاد. وقتی وارد شد همه به عنوان یک چیز گفتن این خانم با دومناش رسالتشو گذرونده. دومناش برای اونا دیگه الان شده مثلا کی برای قزوینی برای شما مثلا یا ده خدا. شما مثلا شاگرد اون بودی، شما رسالتون با اون گذروندین، یه همچی آدمی بود. ولی خب اون موقع یکی از استادای اونجا بود دیگه. اونم جزو کسانیست که رو من خیلی بهش مدیونم. اینقدر آدم خوبی بود که شیش بود، یعنی روحانی بود، روحانی چیز بود، ولی یک ذره راجع به دین مسیحیت یا اینا تو کلاساش ابدا. تو بگی اینقدر این مثلا تبلیغ اینو بکنه، نه اصلا نتره، یعنی خونسای خونسا. اون یه رساله بر من تعیین کرد که من روی شایدم اولین بار بود. بعدها خیلی این رشته من الان مدروس شده، ولی اون موقع کم بود. گفت ادبیات زردشتی به زبان فارسی، برای اینکه ادبیات زردشتی یا اوستایی هست یا پهلوی هست، یک سری هم ادبیات فارسی هست که چندان ادبیاتی نیست ولی از نظر این رشته خیلی مهمه، چون بعضی سنت‌های شفاهی اون تو هست. اینو انتخاب کرد. گفت تو برو رو این کار کن، پروژه‌تو بیار بعدم ماه اکتبر بیا پیش من. ما هم اومدیم تابستون به سنت ایرونی. ایرونی آخه کمتر میره تو کادر، یعنی یکی از تحصیلات اونه که میرن فرنگ درس میخونن، اینه که یاد میگیرن تو کادر برن. بعد ما اومدیم نشستیم از ازل که چجوری زردوش دنیا اومده، کجا بوده، چقدر کتاب داره، چقدر فلان، اینقدر چیز من کاغذ تهیه کردم و فکر کردم الان خواهد گفت به به چه چه تو چقدر مثلا خیلی آدم مهربانه، میدونی انسان بود. اینا رو گذاشت جلوش، ورق زد ورق زد ورق زد، گفت خب خیلی کار خوبیه، انشالله که وقتی بتونی ازش استفاده کنی، ولی حتی یک صفحش هم به درد رساله تو نمیخوره. به تو چه که زردوش کی دنیا اومده، کی رفته، چقدر کتاب. من به تو گفتم ادبیات زردشتی به زبان فارسی، تو برو تو این کادر. اینا چی ان که تو نوشتی؟ آخه ما عادت داریم دیگه، مثلا میخوایم یه غزل حافظ رو مثلا معنی کنیم، یه چیز بکنیم، شروع میکنیم حافظ در کجا دنیا اومد و چی کار کرد و نمیدونم چی رکن‌آباد و فلان و همه اینا، بعد تازه میرسیم اینقدر راجع بکنیم. این گفت اصلا به یعنی به تندی نگفته، یعنی در حقیقت گفت آخه عزیز من هر کاری یک نقشه ای داره، تو یه همچین در این کادر باید تو کار کنی. خب من همونجا بعدها به بچه ها گفتم، گفتم من مهمترین درسم رو گرفتم با همین جمله استادم. فهمیدم وقتی تو میخوای مقاله بنویسی، کار بنویسی، بدون چی میخوای بگی. الانم تمام مقاله من اگه خواستم بنویسم همیشه فکر کردم من میخوام چی بگم، پس اول اینو بگم، بعد اینو بگم و بعد اینو بگم. یعنی یک مطلب باید یه مقدمه‌ای داره، متنی داره، تو دیگه به تو ربطی نداره که ما از البته الان میدونم تو دانشکده هم شروع کردن، ولی هنوزم اون ذات ایرونی مثل اینکه همش میره فکر میکنه باید بیشتر بنویسه، باید بیشتر مثلا بره. لااقل کسانی که با من رساله گرفتن که تعدادشون خیلی خیلی زیاد هست، هر کی با من کار کرده میتونم ادعا کنم که من این روشی رو که از اونجا آموختم منتقل کردم. از این نظر خیلی خوشحالم. و ببین درسایی که آدم میره فرنگ میخونه یا درسایی که تو از یه استادی میگیری، تو میگی فلان استاد رو من تاثیر خوب گذاشت، این درسش نیست که رو تو میذاره تاثیر. تو بیشتر اون چیزا رو در مقالات طرف میتونی بخونی، در مقالات دیگران میتونی بخونی. گوش کردی؟ اینو همش در حقیقت اون روشی است که اون استاد به تو میآموزه و در ذهنت میمونه. اون درس شماست که به شما یاد میده چجوری تحقیق کنی. و ما کمتر موفق هستیم در مثلا در ایران یه همچی کار خیلی کم صورت میگیره که شما بلد باشید برید تو کادر. به هر حال این اولین درسم رو گرفتم و بعد فهمیدم که باید چی کار کنم. بعد کلاس های مختلف رو که همون استادم گفت برو شرکت کن، من باز افتخار اینو داشتم که بنده نیست که یکی از قولهای رشته ماست، شاگرد اون بودم. شاگردون یعنی تو کلاساش خیلی خیلی استفاده کردم. من مدیون فرانسه هستم. وقتی که به من این لژیون دونور رو میدادن، چیز فرانسه رو، در سخنرانی که کردم گفتم که خب من آدمی هستم که ایران رو خیلی دوست دارم، اصلا کسی در وطن پرستی من اینقدر نمیتونه شک کنه، ولی من دومین جا مدیون فرانسه‌ام. این کتابخونه هاشو به روی من گشود. میدونی اونجا اصلا درس خوندن مجانیه دیگه، یعنی بهترین کتاب، گفتم بهترین کلاساشو، بهترین استاداشو، راهشو برا من گشود. من بایست استفاده میکردم، اون هیچ دریغ نکرد. کلاس ها واقعا، من انقدر کلاس های مختلف رفتم. من حتی باید بگم که من انگلیسی رو تو فرانسه یاد گرفتم. رسیدم استادم گفت عزیز من، یعنی خیلی با زبان، گفت برای رشته ما فقط زبان فرانسه کافی نیست، تو باید انگلیسی بخونی، حتی یه دوره کوچیکم باید آلمانی یاد بگیری. میخوام بگم که واقعا راهاشو بر من گشود. خب یا من میتونستم استفاده کنم یا نکنم، اون دیگه با منه، اون از من دریغ نکرد. تحصیل در اون دوره لااقل برا ما، هنوز ما خیلی خوشنام بودیم اونجا، متوجه هستی، ایرانی بودیم، مثلا با راحتی ما رو پذیرفتند تو کتابخونه ها، تو کلاس ها، هیچ مانعی نبود از اینکه تو بری و وارد یک کلاس بشی و استفاده کن. من کلاس های بمبه نیست و هم توی اوتزتوت میگن تحصیلات عالی هست، یه مدرسه جزو سوربونه، یکم کلژ دو فرانس که خیلی معروفه، اصلا کلژ دو فرانس جزو جاییست که تمام دانشمندای فرانسه از اونجا رفتن. ما میرفتیم کلاس ها، بعد مثلا جوان ترینش من بودم، یعنی همه استادایی بودن که از آلمان، هلند، بلژیک، از همه جا میومدن تو اون کلاس، اصلا استاد بودن خودشون، اومدن میومدن از این استفاده کن. بعد همه میشستیم، یه دفعه پیش خدمتی از تو مثل سن تئاتر وارد میشد، میگفت ویه بولوه، خواهش میکنم بلند شید. بعد ما همه بلند میشدیم، بنده نیست وارد میشد، بعد میگفت بشین. میدونی پریروزا یکی از این استادای جوان خونه ما بود، میگم خواهم دکتر، اصلا آدم وارد کلاس میشه بچه ها انگار نه انگار که اصلا استاد وارد شده. میگه من گاهی برای اینکه روشون رو کم کنم میگم که خیلی ممنون که جلوی پای من بلند شدید. من این سنت اونجا رو هم دوست داشتم، نمیدونم یه حالت قدیمی داره. من خودم شخصا خیلی استادامو براشون احترام قائل بودم و خب باعث این شده که بچه ها منو لطفا دوست مثلا دوست داشته باشن معمولا، شاید به خاطر این که خودم بلد بودم استادامو دوست داشته باشم. این سنت داره از بین میره، همونطور که خب با پدر مادرها رفته، با بزرگترها رفته، دیگه ایجاب میکنه دیگه، نمیشه گفت چرا. تو خود فرنگم همینطور شده. من پرسیدم یه با کی رفتم دوباره کلش دو فرانس، گفتم این کارها رو میکنن، گفتن نه بابا. بعد از برگشت از خارج، خب من اول باعث خودم با آموزش پرورش معرفی میکردم چون کارمند آموزش پرورش بودم. اقداماتی شد اون موقع، باز یادی کنم از دکتر خانلری، این یک مؤسسه داشت به عنوان بنیاد فرهنگ. معمولا این بنیاد فرهنگ یه مؤسسه فرهنگی خیلی غنی بود که همه این کسانی رو که از خارج می اومدن در حقیقت مثل ماها که رفته بودی، اولا اینم بگم همه ما که رفتیم برگشتیم، خیلی مهمه دیگه، همه برگشتیم. به اینکه اصلا تو مخیلمون نمی رفت که، نه اینکه نمی خواستن، اگه تقلا می کردیم می موندیم شاید، اصلا فکر نمی کردیم که ما باید اونجا بمونیم. ما هممون تحصیل کرده یه دوره هستیم که با این بورس رفتیم، هممون برگشتیم. این واقعا نمونه است. در حالی که اون موقع خیلی هنوز کشور ما نسبت به خارج کمبود داشت، متوجه هستی؟ یه دفعه بعدن افتاد بیشتر، ولی هیچ احساس نکردیم که ما باید اونجا بمونیم. برگشتیم و اومدیم. و بعد خب فوری که من جذب دانشگاه نشدم، رفتم بنیاد فرهنگ. بنیاد فرهنگ که همین این کسانی رو که از خارج می اومدن و تحصیلات خوب کرده بودن جذب میکرد برای کار کردن روی کتاب‌های مختلف. مثلا من که تخصصم زبان‌های باستانی بود، یک کتاب پهلوی رو یعنی هر کس یک کتاب رو برمی‌داشت، اینها رو روش بررسی میکرد و واژه‌نامه براش می‌ساخت. از این جمله هست که بهترین واژه‌نامه‌های اون دوره مرحوم مهرداد بهار، مرحوم تفضلی، ابوالقاسم، همه اینها واژه‌نامه‌های مرتبی رو اونجا نوشتن که منم قرار شده بود دینکارت 5 رو بگیرم که بعداً تو همون مقدمه دینکارت 5 راجع به اون نوشتم که این جزء کارهایی بود که من واژه‌نامه‌شو باید تهیه می‌کردم. کردم هم، خیلی در شرف چاپ بود که بعد دیگه مسائل دیگه میدونید، انقلاب اینا پیش اومد اونجا پاشید، ولی من همه چی فیشام اینا رو داشتم که بعد دکتر تفضلی گفت که بیا اینا اصلا ما کتاب دینکارت 5 رو بالکل بیاریم، از صورت واژه نامه دراریم و به فرانسه هم بنویسیم. اونجا بود که به پای گذاری شد کتاب دینکارت 5 ما به فرانسه، که ما متن رو دادیم، آبانویسیش کردیم، ترجمه فرانسه رو دادیم، واژه نامه فرانسه رو دادیم. منتها از حساب حوادث ناگوار، این که قبل از اینکه این اصلا ما بتونیم به ثمر برسونیم و به چاپ برسونیم، مرحوم تفضلی اون حادثه ناگوار براش پیش اومد. من در مقدمه اونم اینا رو نوشتم. اصلا یه مدت فکر میکردم اگه من خواهم تونست اینو تموم کنم، چون دکتر تفضلی آدم بسیار فاضلی بود، خیلی خیلی فاضل بود. من از اون بسیار آموختم، خیلی آموختم. مثلا گاهی وقتا احساس میکنم این چیزایی که آموختم در حدی معلمی بود، ولی ما با هم کار کردیم. خیلی مشکله در ایران با هم کار کردم، کمتر پیش میاد که آدم ها با هم کار کنن و این نگه من، اون نگه من. در دوره ما کاملا برعکس بود. از بس که این دوره میدونی آدم هایی که به علم خودشون و به دانسته های خودشون اعتماد به نفس دارن، متوجه هستی؟ به همون اندازه کنار میان، یعنی منم نمی کنن. دکتر تفضلی از اونا بود در کار کردن با من، شاید با کسی دیگه کار میکرد یه همچه حالتی رو نداشت. این میدونست که من قبولش دارم، ولی اصرار داشت همیشه که اسم من اول بیاد. برعکس، یعنی ما دعوا سر این داشتیم، اون میگفت اسم تو باید اول باشه، من میگفتم اسم تو. و در حالی که من خیلی با اون از کار کردن با اون آموختم، ما 5 تا کتاب با هم نوشتیم که یک کتاب رو دوباره مرور کردیم، زندگی زردشت رو، که در حقیقت میشه مثل 6 تا کتاب که همه‌شون کتابای بنیادی شدن در رشته ما. این کتاب همین چیز درست وقتی شد که دیگه نبود دکتر تفضل. من میگفتم خدای من، یعنی قدرت اینو خواهم داشت که اینو تنهایی درارم؟ البته دانسته های اون خوب لابدای این یاد داشته بود، ولی تدوین کردن، دوباره به فرانسه نوشتن، مقدمه نوشتن، تعلیقات رو دوباره به فرانسه در آوردن، واقعا کار سختی بود. خب در اینجا باز باید بگم یکی از همکلاسی های سابقمون که الان خب از معلومه نزدیک های 90 داره، ژینیو بود، فیلیپ ژینیو، که اونم معروفه در رشته ما، آدم بسیار فاضلی است. اون گفت تو رو من حساب کن، هر جا که احساس کردی که کم میاری رو من حساب کن. همین حرفش دیگه به من قدرت داد و من شروع کردم تمام این کارها رو در غیاب دکتر تفضلی به انجام رسوندم به فرانسه. خب خیلی دادم یه دور دیگه ژینیو خوند، اینو باید بگم بهش، و بعد به هر حال در سری کتاب های استودیو ایرانیکا در فرانسه چاپ شد. بعد من در ایران دوباره اون رو به فارسی آوردم، یعنی همون کارم رو به فارسی کردم، واژه نامش رو به فارسی کردم، البته به اسم خودم و تفضلی در آوردم، نه اینکه به اسم خودم هر کس، چون تمام جاها کارهای اون مشخص بود. منطقه چون میدونستم اون همیشه دلش میخواست اسم من اول باشه، من اسمم رو گذاشتم و خیلی هم از این کارم خوشحالم. خب البته شاید اون اگر زنده بود این کار بهتر از این میشد، ولی من اونچه که در توانم بود انجام دادم. بعد از اونجا من یه سال اونجا بودم، بعد دیگه تقاضا دادیم و اینها، وارد چیزه اومدم، دو جزو گروه فرهنگ و زبانهای باستانی شدم. اولش این ما گروهمون با زبانشناسی یکی بود، یعنی اسم گروهمون بود زبانشناسی و زبانشناسی همگانی، فرهنگ و زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی، یعنی با هم یکی بود. سالها هم با هم بودیم و اول بنیانگذارش البته دکتر محمد مقدم بود. من در دوری که من اومدم دیگه اونها بازنشسته شده بودن، ایشون نبودن. دانشگاه تهران دیگه، دانشکده ادبیات، یکی از گروه هاست، دپارتمان فرهنگ و زبانشناسی و فرهنگ و زبانهای باستانی که مدیر گروه هر دو تا گروه رو اداره میکرد. یه دوره من هم مدیر گروه شدم باز هر دو تا اینها، همون دوره مدیر گروهی من بود که جدا شدن زبانشناسی از فرهنگ و زبانهای باستانی. و دیگه از اونجا من شروع به کار کردم و همچنان ادامه دادم. سالها بودم تا سال 1985 که بازنشسته شدم از اون. همکارای بسیار خوب همشون، اولا از بزرگترها شروع کنم که بودن، دکتر رضایی بود، دکتر ماهیار نوابی بود، دیگه دکتر نجم آبادی بودن، اینا همشون متاسفانه فوت شدن. اصلا از گروه ما همه رفتن و من متاسفم که مرثیه‌خانه همشون بودم، ما برای همشون صحبت کردم. دیگه دکتر بهار بود با ما همکاری میکرد در گروه زبانشناسی، دکتر صادقی، دکتر حقشناس، دکتر سمره، دکتر فرحوشی تو گروه های زبانهای باستانی بودن، دکتر ابوالقاسمی بودن، دکتر بدرالزمان غریب بودن، دکتر معصومه غریب تو زبانشناسی بودن. خیلی گروه پرباری داشتیم، یعنی میتونم ادعا کنم بهترین گروه. همه تحصیل کرده خارج بودن، هم از خارج برگشته بودن، همه اهل کتاب بودن، در نتیجه به هم حسودیشون نمیشد. متوجه هستی تو وقتی زیر پای کسی رو میزنی که خودت هیچی نداشته باشی، وقتی خودت داری میگی خب بذار اونم بنویسه. البته نمیخوام بگم که به حساب جامعه ایدئالی بود که هیچکی با هیچکی دعوا نمیکرد، غیر ممکنه. اینو من اصلا یه همچه جامعه آرمانی وجود نداره. ولی حل میشد، با هم صحبتی میکردن، با هم اختلاف پیدا میکردن، دوباره حل میشد. همه آدمای برجسته‌ای بودن، همه. و دکتر میلانیان بود، یادم نره، دکتر نجفی دوره برای ما درس میداد، دکتر سرکاراتی دوره از تبریز میومد چند تا درس میداد برامون. درجه یک بودن همشون غیر از من، ولی واقعا درجه یک بودن. ولی همه رفتن متاسفانه و این گروه ما تقریبا پاشید. حیف.
بفهمید در چه سالی بازنشسته شدید؟
1385 بود اگه اشتباه میکنم، ولی ادامه میدادم دوره کارم. ما البته تحت یک کورانی، یک جریان خاصی بود، نمیخوام چون مرده و رفته است، یکی رئیس دانشکده بود که اومد خودش رو استاده رئیس دانشگاه و یه دفعه به بازنشسته های مثلا یه دفعه از گروه دانشگاه تهران، دانشکده ما، دانشکده ادبیات، سه تا خانم رو گذاشت کنار، من، شیرین بیانی و سوسن بیانی. مثلا کسایی بودن از من مسن‌تر با آثار بسیار بسیار کمتر، ولی اونا رو بازنشسته نکرد. راستش اولش خیلی به این برخورد، ولی بعدن گفتم نه چه اب داره، بالاخره درسته که ظلم به سویه عدب یعنی کسان دیگر رو کردم، ولی حقش اینه که ما بریم کنار و جوان ها بیان. و به همین دلیل من همیشه جوان پرور بودم، یعنی همه کسانی رو که با من کار کردن حتما یه جوری براشون سعی کردم بیارمشون بالا و گفتم خب حقشونه، حقشونه که اینا الان بیان، اینا بشن، اینا مدیر گروه بشن. من بعد کافی بودم، درخشیدم، ولی تو کارهای ما آدم نباید رابطه‌ش رو ببره. در نتیجه من همچنان رابطه چیز رو با این تا الان داشتم، حالا باز دانشکده ادبیات یه تغییر تحولاتی توش شده دیگه نمیدونم، تا الان رابطه‌ام رو نگه داشتم. برای دوره‌های دکتری درس میدم هنوز، ولی هیچ وقت دلم نخواسته که یک شغلی رو یعنی یک مدیریت یا گروهی رو بگیرم. فکر کردم باید من بیام بیرون تا اونی که من دانشجو خود من هست بیاد، و همه‌شون هم دانشجو خود من هستن که الان بله تو گروه خیلی هم باسوادن، حتما هم از من باسوادترن، به دلیل اینکه یک استاد خوب استادیه که شاگردش رو از خودش باسوادتر بالا بیاره. این خودش افتخار آدم هست.
کدام محقق، مترجم، نویسنده شما
رو
سر
ذوق میاره؟ حتما شعرهای سایه رو میخونم، شعرهای شفیع کدکنی رو حتما میخونم، اصلا خیلی یعنی از یک ابتکار خاصی برخورداره. کتابای نمیگم همه، ولی مال شاملو رو خب همشو شاید نه، ولی بعضی خیلی دوست دارم. اصلا من ها یک کمی برم عقب‌تر، مثلا از مال فریدون مشیری و بعد فریدون توللی که اصلا نوجوانی ما بود، بلم آرام، یعنی حفظ بودیم همه اینا رو، و بعد فریدون مشیری رو که خیلی شعراش که هممون دیگه نسل کوچه از من شروع میشه به شما میرسه، به دخترم میرسه، از دخترم به شما میرسه، هممون با اون بودیم. با ای با شاعر دیگهش که هم زمان فریدون مشیری هست، دلم خواهد حتما اسمش یادم، شعر خیلی میخونم. حالا که سنم بالا رفته راستش رو بخوای شعرهای کلاسیک رو بیشتر دوست دارم. خیلی منظورم مثلا البته حافظ رو همیشه دوست داشتم، ولی الان مثلا کارهای سعدی رو با یه دیده دیگه نگاه میکنم. خب هممون سعدی خونده بودیم، الان یه جور دیگه نگاش میکنم. خیلی سن بالا قدیمی ها میگفتن که آدم گلستان رو در 8 سالگی میخونه، در 80 سالگی میفهمه. یعنی واقعا من همون تو دوری 80 سالگی رسیدم و میبینم چقدر مطلب هست. یا شعرهای مثلا مولوی، یعنی عجیبه. ببین یک عده الان نقد کردن مثلا مولوی رو، گوش کردین؟ بخصوص یه دوره افتاد این فمینیستی ها که به خاطر اینکه کیمیا خاتون و اینا رو چیز کردن، من خیلی مخالفت کردم باهاشون. برای اینکه من گفتم که اولا هر کسی رو باید با زمان و مکان خودش سنجید. یه چیزی که الان به نظر شما عجیب میاد، در جمعه هیچ وقت اون موقع ممکنه چیز ساده باشه. مثلا در یه جاهایی الان عیب میگیرم برای مولوی که این نسبت به زن مثلا نظرش منفی بود. کسی ادعا نداره که اون دوره همه طرفدار زن بودن یا نبودن، متوجه هستی؟ من اصلا از اون دید نمیخوام نگاه کنم، البته خوشم نمیاد نسبت به زن نظر بد باشه، ولی مال زمانشه، مال دورشه، هزار تا شعر فلسفی داره. یه چیز دیگه اینه که خیال میکنن ما میگیم از مولوی خوشمون میاد میخوایم مثل اون زندگی کنیم، یعنی راه زندگی به من نشون نمیده. من دوستش دارم که این مطلب رو به این قشنگی داره تفسیر میکنه، یعنی خیلی عجیب به این مسئله نگاه میکنن، خیال میکنن که مثلا این اینو میگه حالا این دوره ای نیست. من نمیگم حالا دوره اونه، ولی اون موقع که اینو نوشته شاهکاره. به این دید نگاه کنید. مثلا بله با ولد با شمس تبریزی بد بوده، کیمیا خاتون با اون دادن نمیدن، اینا چیزاییست که خب اومده، ولی من بیام به خاطر این ادای، من خیلی طرفدار زنم کاری ندارم، ولی از این ادای فمینیستیش وقت در نیوردم. بابا این اون موقع بد بوده، من نمیگم، ولی آیا جز این بوده؟ الان یک دختری که 20 ساله بخواد ازدواج کنه ما میگیم بچه است. من وقتی 21 سالگی ازدواج میکردم هیچ کس نگفت بچه است، همه فکر میکردن یه ذرم دیر شده، متوجه هستین؟ راحت 18 ساله عروسی میکرد. الان تو نمیتونی، نمیخوای اصلا این دختر 18 ساله، بگذاریم از این کودک همسری ها اینا رو بذاریم کنار، در آدم های متفکر و چیز خوب میگن باید یک بلوغ فکری پیدا کنی، ولی فرق میکنه اون دوره، خیلی باید با اون دوره سنجید، نه اینکه خب اون قسمت هاشو شما بهش مهره، من که نمیدونم. یعنی دلیل این نیست که تو هر چی که اون گفته تو اینو راه چی میگن مسیر تو با اون انتخاب کنی، نه، ولی شاهکار قشنگ توصیف میکنه. خب فردوسی جای خودش داره، به قدر این تا همه میگم شاهنامه، شان به خدا اگر شاهنامه رو خونده باشن شان، یعنی من دوباره هر دفعه میخونم یه چیز قشنگی پیدا میکنم. مثلا جنگای کیخسرو اینا اصلا فکر میکنم این تابلو کشیده، سینماست، فیلم دارم میبینم. یه مقاله دارم راجع به عشق رودابه و زال، خب مثلا همه خوندن توجه، ولی اینقدر این متن زیبا بود، من هر دفعه خوندم یه چیز قشنگی پیدا کردم. خب اینا رو آدم باید عمیق بخونه، تو نمیتونی با دوتا حرفی که توی گوشیت میاد حافظ شناس بشی، مولوی شناس بشی، اونم بردارن یک کسی دشمن ایران باستانه از فردوسی بعد بگه اون یکی فلان. عمیق خوندن رو از دست دادیم، نمیخونیم، واقعا نمیخونیم. نمیگم بر نخوره به جوانای خوب ما، خیلی داریم، خیلی آدم حسابی داریم، ولی من اکثریت رو دارم این حرفا رو میزنم. اینه که من خیلی اهل شعرم، هم تو که اهل رمانم، اهل شعرم، اصلا تا این مدر برداشت فیاله را نمیدم، همه اینا رو. بعد موسیقی رو خیلی دوست دارم، همین اخیرم رفتم کنسرت هماین شجریان، یک کسی برام بلیتش رو پیدا کرد، لذت بردم. من اصلا فکر میکنم یه آدم نمیتونه یک بودی باشه، آدم یک بودی آدم بدبختیه، ببخشید و بر نخوره به هیچ کس، آدم چند بودیه دیگه. تو غذای خوبم باید بخوری، از غذا هم باید لذت ببری، از گل هم باید لذت ببری، خب در این حال بشینی متن خیلی مشکلم ترجمه کنی.
درباره
سیر تحول ذهنی خودتون شاید نتونم کامل بگم، ولی عقیده دارم خیلی تغییر کردم. همه تغییر میکنه، اگه آدم تغییر نکنه یعنی باخته، یعنی مثل اینه که تو فریز شدی، تو نباید فریز، هرگز نباید فریز بشی. در نتیجه معلومه که بین اون دختری که در خوی میرفت دبیرستان با این کسی که الان جلوی شما نشسته باید فرق باشه، باید خوشبختانه باز برمیگردیم به رمان، ما نسلی بودیم که خیلی کتاب میخوندیم، اینو گفتم بارها بهتون، برای اینکه تفریحمون کتاب بود و برای همینه که من الانم میگن کتاب چیه، میگم گاهی برای من تفریح خوندن کتاب، غیر از کتابای تخصصی ما ببخشید، نمیگم نگاه کردن چیز مثلا فلان انسیکلوپدیا برام باشه، ولی این کتابا رو ما خوندیم. شاید الان شما از من بپرسین که اون کتابی که مثلا مال تولستوی خوندی، یا مثلا خیلی دوره ما ترجمه های درخشانی میشد، واقعا یک جنبش ترجمه درجه یکی صورت گرفت، همه این کتاب، رمان های خوب مثلا دزیره، اصلا نسل ما، من تا در اومد تا ایرج پزشکزاد که واقعا عالی ترجمه کرد بود، من تو خوی داشتم اونو، میفهمی؟ یعنی اینقدر کتاب خوندن جزو تفریحات. خب این کتابو که تو میخونی، ممکنه گفتم الان یادم نباشه که جزئیاتی که برادران کارامازوف چی، ولی خوندن کتاب آدمو ذهنشو باز میکنه، تو نمیفهمی چطور، نمیتونم من به تو بگم من از چی ذهنم باز شد، ولی باید باز بشه. این حرفی بود که یکی از خانوما به من زد، گفتم ببین خب ما که همهش یادمون رفته، گفت تو فراموش میکنی که این رمان ها ما رو ساختن، بدون این که بدونی ما رو ساختن دیگه، گوش کردی؟ یعنی مثل محبتیست که تو از مادر پدر و خاله و عمت میبینی، نمیفهمی ولی این تو رو میسازه. در نتیجه این کتاب خوندن های نسل ما، ما رو ساخت، نمیگم همه رو، ببین در حقیقت ما به هر حال شاید اقلیتی بودیم، نمیخوام بگم، ولی ساخته شدیم، فکرامون خیلی مثلا بیشتر باز شد و من فکر کنم در این تأثیر داشت. بعدش رفتن چیز دانشگاه، من عقیده دارم آدم باید دانشگاه بره، من اعتقاد به کلاس دارم، یعنی میدونی کلاس یه چیز دیگه است، تو آدم ها رو یعنی باز نظرت یه جور دیگه عوض میشه. ولی باید بگم فرنگ رفتنم خیلی نظر من عوض کرد، من غرب زده نشدم ولی چیز یاد گرفتم. من مخالف اونایی هستم که میگن که با غرب رو ول کنید. چرا ول کنم؟ چرا غرب رو ول کنم؟ چطور الان این لامپ داره میسوزه مگه از غرب نیومده؟ تفکرم همینه، من دلیل نیست که تفکر بدو بگیرم، من باید اینقدر شعور داشته باشم بهترین چیزای غرب رو بگیرم، مگه غرب بده؟ اگه بد بود که پیشرفت نمی کرد. همش میگن نه چیز منحط غرب، چیه منحط؟ منحط منم که نمیتونم چیز خوب اونجا رو بگیرم. تو بهترین موزیکا رو داری، تو بهترین بالرینها رو اونجا داری و میری میبینی، این تو رو میسازه، تمام این برنامه ها شما رو میسازن. و اخیرم بعد از این جریانات باز دوباره من افتادم به کتاب خوندن، منتها این دفعه یه ذره سری کتاب هم بیشتر رفت روی خاطرات رجال. خاطرات رجال یعنی یه چیز احساس کردم یه مقدار وقایع واقعی رو ببینم و بعد احساس کردم که چقدر تحول هست. مسئله دیگه ای که من خوشبختانه ازش برخوردار بودم و الان نصیحتم نصیحت که نباید گفت، سفارشم به همه این هست، اینه که فکر کردم. فکر کردن خیلی چیز خوبیه. این مرحوم دکتر نوابی برای ما تعریف میکرد که شاگرد هنینگ بوده است. هنینگ هم یکی از ایران شناسای بزرگه. من شاگردش نبودم مستقیم، کتاباش و مقاله هاش ناشون. میگفت ما که انگلیس رفته بودیم با این استادمون بود. میگه میگفت که الان میرید خونه، یک ساعت میرید توی اتاق، هیچ کار نمی کنید، هیچ، نه می خورید نه هیچ، فقط بشید. میگه ما هم بچه های حرف شنوی بودیم، مثلا الان من به شما بگم نمی کنید این کار رو، به دانشون بگم نمی کنید. میگفت این یعنی ما فکر می کردیم، اول نمی دونستیم چی، بعد یواش یواش، یعنی ما فکر می کردیم. وقتی تو تنها بمونی فکر می کنی دیگه، وقتی تو فکر می کنی چرا میاد تو ذهن، راستی چرا پس این اینطور شده؟ چرا من دارم این کارو میکنم؟ چرا اینطوری میشه؟ اگه فکر نکنی، اگر وقت نداشته باشی که فکر کنی، چرا نمیاد تو ذهنت که؟ و من خیلی تنها بودم و فکر کردم، یعنی راه رفتم فکر کردم و میتونم بگم تحول بزرگم مال فکر کردنه، یعنی با خودم خیلی چیزها رو دیگه دیدم نمیتونم قبول کنم و خیلی چیزهای دیگه ای رو باید جانشین کنم. کاش آدم ها تحول پیدا کنه، کاش. چطور علم تحول پیدا میکنه؟ چطور تو دیگه تو تشت لباس نمیشوری؟ توجه میکنی؟ ولی فکرت میخوای همون تشتی باشه؟ در نتیجه من خودم شخصا بسیار تحول پیدا کردم. اینکه تحول فکری می حتی تو کارام، مثلا من گاهی مثلا مقاله های قبلیمو میبینم خودم برای خودم ذات ابتر میارم. من کتاب ایران باستانم و بعد از 4 سال 5 سال تجدید چاپ هی میشد، بعد قرار شد بازبینی کنم. اینقدر برای خودم غلط پیدا کردم به این دو صفحه، یعنی در تجدید چاپ. بعد رفتم همه اینا رو تو کلاس به بچه ها گفتم بچه این ورقه افتخار منه، به دلیل اینکه یعنی من فریز نشدم، من همون آدمی که در 57 اونو ترجمه کردم نیستم، پس یه چیزای دیگه ای افزوده شده بر من که من خودم برای خودم عیب گرفتم. اینه که تحول خیلی خیلی مهم. ببین من دیگه الان کمتر ترجمه میکنم، اول آدم ولی موافق ترجمه‌ام، بسیار موافقم که چیزای خوب ترجمه بشه و تأسف میخورم که در دانشگاه به ترجمه ها پوان کمتری میدن، خیلی کم میدن و مثلا مخالفم، برای اینکه همه آدما ور میدارن همون ترجمه های آدما رو قاطی میکنن بار خودشون میذارن از اون یه مقاله درست میکنن، در حالی که خب بذارید همون در دسترس ما باشه. ما ترجمه، یعنی منو با مرحوم تفضلی شروع کردم، اول ترجمه من ایران باستان بود، اون موقع اوایل انقلاب و اینها هم بود، آدم ها خیلی به باستان علاقمند بودن، هی تجدید چاپ، الان خجالت میکشم که با اون غلط ها اولاش چاپ شده بعد دوباره شد. خب اونو من خودم بعد که با مرحوم تفضلی این دورای جنگ و اینها و اینا شروع شد، ما در حقیقت یه نوع گریز بود از چیزهای ناگوار و ما شروع کردیم به کار. میدونی کار در حقیقت برای ما دارو بود در اون دوران بسیار سخت. بعد شروع کردیم نخستین انسان نخستین شهریار رو اول ترجمه کردیم دیگه، فکر میکنم حالا سالا شد. ما خیلی رو اون زحمت کشیدیم. مرحوم تفضلی میگفت ببین من کتابای دیگه هم خیلی نوشتم، هیچ کدومشو به این اندازه دوست ندارم، کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ایران، اینو کریستنسن نوشته بود. دو تا کتابو ما یکی کردیم با فاصله چندین سال، یکی 1917 بود یکی 36-37. منتها خب طبعا در اون مدت کریستنسن آدم خیلی بزرگه، دانشمند درجه یک تراز اوله، ولی خب یه چیزای اضافه شده بود. ما تمام متونی رو که اون مثلا از پهلوی یا از اوستا یا هر چیز ترجمه کرده بود مجددا ما خودمون ترجمه کردیم. در اون کار ما واقعا ترجمه تنها نبود، یه ترجمه و تحقیق بود، ولی با این همه ترجمه خوب، نه ترجمه مثلا رمان و اینا رو نمیخوام بگم، رمان هم در نوع خودش سختی های خودشو داره، ولی اینکه باید بری تو سبک نویسنده، ولی اینجا خیلی سخت داره، برای اینکه تو میخوای وفادار بمونی به متن و در این حال نمیدونی چجوری برگردونش، که همیشه تفضلی میگفت که آدم کاش اینا رو خودش بنویسه. وقتی خودت بنویسی خب یه جوری مینویسی، ولی وقتی میخوای، ما هیچ تغییری ندادیم، اگر تغییری دادیم تو زیر گفتیم. اینه که ترجمه سختی بود برای ما ولی لذت بردیم، یعنی از این که این کار رو کردیم لذت بردیم. دومین کتابی که ما با تفضلی ترجمه کردیم کتاب شناخت اساطیر ایران بود که دیروز بود ناشرش گفت چاپ 25 شده چیزی. اینم همین لذتی داشت، اساطیر ایران بود، شیرین بود، ولی خب خیلی وفادار موندیم، یعنی جزو ورق میدونی من گاهی میدادن اون موقع، الان قبول نمی کنم، داوری رو روی چیزا میدم، اصلا نویسنده چیزی گفته مترجم چیز دیگه مثلا، خیلی متاسفانه برعکس اون ترجمه های اول اون ترجمه های چه زیاد. بعدش دیگه ما افتادیم دیگه فکر کردیم باید خودمون بنویسیم که جریان کتاب اسطوره زندگی زردوش پیش اومد که یکی از کتابایی است که من خیلی بهش علاقمندم. تمام متونی رو که از زردوش در اون قسمت راجع به زندگیش این اومده از خود پهلوی ترجمه کردیم، دو جور مقدمه دادیم، یکی زردوشت تاریخی، یکی زردوشت اساطیری که اون مقدمه‌هاش هم خیلی جالب هست. من خودم در این فاصله کتاب تاریخ اساطیری ایران رو خودم یعنی این دیگه کار شخصی خودم بود، کتاب درسی الان به عنوان اساطیر. در اون کتاب کوچیکی که هست من رفرنس ندادم برای اینکه کتاب دانشگاهی خب دانشجو خسته میشه، ولی همون رو با اضافاتی که شد در تاریخ باستان، همون که دارت و معارف بزرگ اسلامی در آورده، من الان اونجا دارم تاریخ اسمش از تاریخ ما، اونجا که تاریخ رو از اول شروع میکنه 110 صفحش مال منه 20 جلده، اونجا همه ی رفرنس ها رو دادم. یعنی من هرچی تو تاریخ اساطیر ایران گفتم همش از چیز داره، منبع داره. یعنی چیزایی که دوست داشتم بگم نگفتم که من دلم میخواد. الان خیلی وقت آدم ها چیزایی که مینویسن خواسته خودشونو مینویسن که من دلم میخواست اینجور باشه. من این کار رو نکردم، یعنی همه این کارا رو کردم و از این نظر خب کاره میدونین کار جالبیست. از این نظر مفصل نوشتن خیلی آسان تر از خلاصه نوشتنه. تو در خلاصه نویسی باید بدونی چی میخوای بنویسی، کدوم مهمه کدوم. و من نمیدونم خیلی تلاش کردم که تو این تاریخ اساطیری ایران که خیلی کتاب کوچیکیه، یک دور تاریخ اساطیری ایران رو از آغاز آفرینش تا پایان آفرینش بتونم بیارم و چیا رو انتخاب کنم، کدوم خدایان رو بذارم، چقدر راجع کدوم دیوار رو بذارم و چقدر راجع بهشون صحبت کنم.